داریوش و دربار داشت و در واقع در این 20 سال دوران فرمانروایی داریوش دوم همه کاره دربار همین شهبانو پروشات بود. داریوش اولین اقدامی که میکنه کشتن قاتلان یا عاملان قتل خشایارشای دوم هست که جانشین قانونی اردشیر یکم بود و تنها پسر مشروع اردشیر یکم و تصمیم میگیره که همه اونها رو بکشه، همونطور که سغدیان رو کشته بود دیگر عاملان قتل خشایارشا رو هم داریوش از پا در میاره و کلن دوران حکومت داریوش دوم همراه با خشونت و سنگدلی هست نسبت به شورش های داخلی و حتی بستگان خودش و سیاست خارجیش هم در واقع استفاده از زر و پول و طلا در رقابت های بین المللی هست و نبرد بین آتن و اسپارت رو در واقع گاهی طرفدار آتنی ها و گاهی طرفدار اسپارتی ها بود و با پول و طلا از اونها حمایت میکرد تا اینکه هیچ یک پیروز نهایی نبرد نباشند تا اینکه اتحادیه‌ای دوباره یونانیا برقرار نکنند بر ضد ایران. سه فرزندی که معروفتر هستند در تاریخ از داریوش دوم، یکی ارشک هست که حدود 20 سال داشت وقتی داریوش به پادشاهی رسید و همین ولیعهد بود ارشک. دیگر دختری به نام آمیستریس داشت و یک پسر کوچک هم که بعد از پادشاهیش در واقع زاده شد با نام کوروش کوچک در تاریخ مشهور هست. خب نخستین رویدادی که میشه بهش اشاره کرد در دوران پادشاهی داریوش دوم قیام برادرش آرستی هست، برادر داریوش که والی سوریه بوده، در سال 416 پیش از میلاد قیام میکنه. آرتوفی پسر مگابیز هم در واقع همراه او بود در این قیام و هر دو پس از 3 سال در واقع قیامشون شکست میخوره و سرکوب و کشته میشه. و اما چگونگی سرکوب این شورش قابل توجهه و اون همون استفاده از پول و طلا هست. داریوش سردار خودش تیسافرن رو میفرسته برای سرکوب این قیام و تیسافرن با خرج کردن طلا به همراهان یونانی این قیام در واقع اونها رو دور میکنه از مرکز قیام که برادر داریوش دوم بود و او ناچار به تسلیم میشه و امان میده تیسافرن بهش و او تسلیم میشه، ولی داریوش دوم در واقع امان نامه خودش رو و سوگند خودش رو زیر پا میگذاره و برادرش رو میکشه. در واقع این شیوه است که داریوش در طول دوران پادشاهی 20 ساله خودش اتخاذ میکنه، یعنی دادن رشوه یا دادن امان به دشمنانش و بعد وقتی اونها تسلیم میشن اونها رو میکشه، یا وقتی اطرافیان اون شورشی بیگانگان هستند معمولا یونانی ها اونها رو با پول میخره و در واقع تنها میمونه شورشگر و نهایتا تسلیم و کشته میشه. قیام دیگر قیام پشوتن والی سارد هست، ساتراپ سارد، که قیام میکنه و تیسافرن اونجا هم مأمور میشه و همین کار رو در واقع با پشوتن و حامیان و همراهان یونانی او انجام میده و پشوتن هم تسلیم و کشته میشه. سردار آتنی لیکون حمایت میکنه از قیام پشوتن برای اینکه همچنان دشمنی خودش رو با دربار ایران نشون بده آتن، ولی خب تیسافرن اون رو با پول میخره سردار آتنی رو و پس از اینکه پشوتن سرکوب میشه شورشش، لیکون در واقع جایزه میگیره از تیسافرن و اون هم نظارت بر شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر هست که به سردار آتنی لیکون داده میشه. البته همونطور که گفتم در طول پادشاهی داریوش دوم سرداران ایرانی و به ویژه ساتراپ‌هایی که در آسیای صغیر حکومت میکنند گاهی از آتن پشتیبانی میکنند و گاهی از اسپارت، برای اینکه هیچ یک از اونها نیرومند نشند و همچنان این نبرد و رقابت بین اونها ادامه داشته باشه. نبردهای پلوپونزی که از سال 431 آغاز شده بود بین آتن و اسپارت به گونه ای اونها رو ضعیف کرده بود که وقتی تیسافرن پشوتن رو شکست میده و سرکوب میکنه قیامش رو، موفق میشه که از مهاجرنشینان یونانی مالیات بگیره برای دربار ایران. پس از حدود 60 سال که اونها مالیات نمیدادن و در واقع درآمد خودشون رو به آتن یا اسپارت میفرستادند به علت اون شکست هایی که زمان خشایارشاه ایران متحمل شده بود، ولی در این زمان بر اساس ضعف آتن و اسپارت به خاطر نبردی که با هم داشتن، تیساوفرن موفق میشه که یک سال حتی مالیات رو از یونانی ها دریافت بکنه به کمک لیکونه آتنی و به دربار ایران بفرسته. یک سال پس از سرکوب پشوتن، پسرش آمورگه در کاریه، در استان کاریه شورش میکنه در جنوب غربی ترکیه امروزی و او هم توسط تیساوفرن و به کمک اسپارتی ها این بار شورش سرکوب میشه و باز میبینید که تیساوفرن یک بار به کمک آتنی ها و یک بار به کمک اسپارتی ها شورش های علیه دربار ایران رو در آسیای صغیر سرکوب میکنه. تیساوفرن در همین سال 412 با دربار اسپارت وارد مذاکره میشه و یک پیمان اتحاد بین اونها بسته میشه که البته چند ماهی بیشتر دوام نداره و اسپارتی ها زیر قول و قرار خودشون میزنن. مفاد این قرارداد به گونه ای بود که در واقع یونانی ها یا اسپارتی ها باید چشم پوشی میکردند از اون قدرتی که در این 60 سال گذشته به دست آورده بودند و نظارت بر جزایر دریای اژه و دریای سیاه رو در واقع واگذار میکردند دوباره به شاهنشاهی ایران. خب اینجا لازمه که کمی درباره تیساوفرن و خانواده او توضیح بدم. تیساوفرن فرزند سردار خشایارشاه بود. هیدران یا هیدرانس فرمانده گارد سلطنتی خشایارشاه بود که در سال 480 پیش از میلاد در نبرد خشایارشاه و یونانیان حضور داشت و تیساوفرن برادری داشت به نام تریتخمه که حاکم یا ساتراپ هیرکانی بود. خواهر تیساوفرن هم در واقع عروس دربار پادشاه بود یا همسر ارشک ولیعهد داریوش دوم. تریتخمه هم داماد داریوش دوم بود. میبینید که در واقع این خاندان همگی رابطه نزدیکی با دربار هخامنشی و دربار داریوش دوم داشتند. تریتخمه با آمیستریس دختر داریوش دوم ازدواج کرده بود و استاتیرا خواهر تریتخمه و تیساوفرن همسر ارشک ولیعهد دربار بود که بعدها در واقع شهبانوی ایران میشه. خود تیساوفرن هم که ساتراپ سارد میشه پس از سرکوب پشوتن و حدوداً 6 سال در این مقام هست تا سال 407 پیش از میلاد.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
خب سرداران ایرانی در آسیای صغیر با هم رقابت می‌کردند بر سر در واقع قدرت، از جمله تیساوفرن ساتراپ سارد و فرنبازو که فرزند ارتبازو بود. اگر به یاد داشته باشید ارتبازو هم در نبرد پلاته در سال 479 سپاه شکست خورده ایران رو برمیگردونه به آسیای صغیر از یونان. فرنبازو پسر ارتبازو هست که والی یا ساتراپ فریگیه میشه و رقابت میکنه با تیساوفرن. تیساوفرن از حمایت اسپارتی ها برخورداره و فرنبازو هم به ناچار از آتنی ها پشتیبانی میکنه و هر دو هم از همون سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن و خرج کردن پول و سکه طلا در واقع بهره میبرند برای اینکه رقیب خودشون رو از میدان به در بکنه. در سال 408 یا 407 پیش از میلاد تیساوفرن برکنار میشه از ساتراپی سارد و پسر کوچکتر داریوش دوم یعنی کوروش کوچک یا کوروش دوم به ساتراپی سارد فرستاده میشه و او هم همچنان از اسپارتی ها حمایت میکنه در نبردشون با آتن و این حمایت سرانجام باعث میشه که اسپارتی ها در سال 404 پیش از میلاد بر آتنی ها چیره بشند، هم در دریا هم در خود یونان، و نبردهای پلوپنزی به نفع اسپارتی ها پایان پیدا میکنه. لیساندر سردار اسپارتی که از حمایت کوروش کوچک برخوردار بود، سرانجام موفق میشه که آتنی ها رو شکست بده و خودش در اسپارت هم به حکومت برسه. خب همونطور که اشاره کردم، در واقع سیاست درباره ایران تفرقه بیانداز و حکومت کن با استفاده از سکه های طلا بود که یونانی ها رو با خودشون درگیر بکنه، درگیر نگه داره در واقع، و اونها به یاد اتحاد بر ضد ایران نیفتن. همین اتفاق میفته در واقع و آتن و اسپارت با پول های ایرانیان با همدیگه نبرد میکنن و هر از چندگاهی هم آتنی ها و هم اسپارتی ها سربازانشون به خدمت ساتراپ های ایرانی آسیای صغیر در میان که اونها هم با هم رقابت دارن. و اما در درون کشور هم متاسفانه درگیری های درون دربار با دخالت های مستقیم ملکه پروشات همراه هست و همه جا ردپای این ملکه رو میشه دید در رویدادهای داخل کشور و داخل دربار. از جمله قیام هایی که در داخل ایران رویداد، قیام ساتراپی ماد بود احتمالاً در حکمتانه که در سال 410 پیش از میلاد سرکوب میشه و قیام دیگه قیام ساتراپ هیرکانی، همون تریتخمه برادر تیسافرن هست. او که داماد شاه هست، در واقع شوهر آمیستریس دختر داریوش دوم هست، میخواست با کس دیگه‌ای ازدواج بکنه و تصمیم میگیره که این شاهزاده خانم رو بکشه، ولی مادر شاهزاده یا هون ملکه پروشات متوجه میشه و شاهزاده خانم زنده میمونه، ولی خشم ملکه پروشات دامن تریتخمه و همه خاندانش رو میگیره. او، خواهرش و مادرش در واقع کشته میشند به خاطر این خیانتی که میخواستن بکنن و دختر شاه رو بکشن. ولی جالبه که تیسافرن که برادر این خائن یعنی تریتخمه هست کشته نمیشه، احتمالاً به خاطر خدماتی که در آسیای صغیر داشته. البته یکی از پژوهشگران معتقده که شاید تیسافرن و تریتخمه برادر نبودن و فقط پدرشون در واقع هم نام هست در تاریخ و این اشتباه رو برای مورخین ایجاد کرده که اونها با هم برادر بودن. این هم البته گمانیست و قطعیتی در اون نیست. البته فراموش نکنیم که استاتیرا خواهر تریتخمه هم چون همسر ولیعهد بود از این کشتار خانوادگی نجات پیدا میکنه. و اما رویداد دیگه در زمان داریوش دوم، قیام ساتراپی مصر یا سرزمین مصر هست. در سال 410 پیش از میلاد مصری ها شورش می کنند و یک معبد یهودیان رو در الفانتین در جنوب مصر ویران می کنند و یهودیان شکایت می کنند به ارشام ساتراپ مصر که البته در بابل بوده در اون زمان و در مصر حضور نداشته و به دربار داریوش دوم هم همچنین شکایت می کنند و به اورشلیم در واقع رهبر یهودیان در اورشلیم، ولی هیچ کدوم پاسخی دریافت نمی کنند و این شورشیان مصری هستند که در واقع با ویران کردن معبد یهودیان قیام خودشون بر ضد دربار ایران رو آغاز می کنند و این قیام 10 سال بعد منجر به جدا شدن مصر از شاهنشاهی ایران میشه. مصر که بیاد دارید در سال 525 پیش از میلاد زمیمه قلمرو هخامنشیان شده بود، در سال 399 پیش از میلاد جدا میشه از ایران و 56 سال در واقع مستقلا حکومت میکنه سلسله‌ای در مصر و در اواخر دوره هخامنشیان هست که باز چند سالی بخشی از شاهنشاهی هخامنشی میشه. آخرین رویدادی که در زمان داریوش دوم هخامنشی روی میده و دغدغه است برای پادشاه هخامنشی، شورش کادوسیان هست. البته برخی منابع گفتن شورش کردها در کردستان، که خب اگر این گونه باشه پس نمیشه با کادوسیان که در گیلان امروزی در واقع زندگی میکردن اونها رو یکی دونست. در هر صورت شورشی در شمال غربی ایران روی میده که داریوش برای سرکوب اونها خودش شخصا وارد منطقه میشه و از پسرش کورش کوچک هم میخواد که از سارد بیاد برای همراهی او در سرکوب این شورش. کورش هم میاد به دربار، ولی در همین احوال هست که داریوش دوم در سال 404 پیش از میلاد میمیره پس از حدود 20 سال فرمان روایی و ملکه پروشات که دوست داشت کورش دوم ولیعهد و جانشین داریوش دوم باشه فرصت نمی کنه که داریوش دوم رو وادار بکنه برای تغییر جانشین خودش و ولیعهد، و همچنان ارشک هست که ولیعهده و پس از مرگ داریوش دوم او هست که بر تخت پادشاهی می نشینه. خب رقابتی در می گیره بین اردشیر دوم که بر تخت نشسته و برادر کوچکتر خودش کوروش دوم که ساتراپ سارت هست که در گفتار سپسین به اون خواهیم پرداخت. درباره منابع تاریخ دوران داریوش دوم باید بگم که همچنان فقط نوشته های یونانیان هست که به ما در واقع گزارش میدند از رویدادهای دربار هخامنشیان، و از خود پادشاهان هخامنشی مطلب چندانی به دست ما نرسیده به غیر از یکی دوتا کتیبه‌ای که اون هم از رویدادهای تاریخی گزارشی ندارند. از جمله مهمترین منابعی که دوران پادشاهی داریوش دوم و جانشین او اردشیر دوم رو برای ما روشن می کنند دو مورخ یونانی یعنی کتسیاس و کسنفون هستند. کتسیاس که پزشک دربار اردشیر دوم هم میشه در سال 414 پیش از میلاد به اسارت ایرانی ها در میاد در آسیای صغیر و بعدها که در دربار اردشیر دوم به در واقع کار پزشکی دربار رو انجام میده تاریخی نوشته و گزارش کرده از رویدادهایی که در درون دربار ایران هم در زمان داریوش دوم و هم در زمان اردشیر دوم اتفاق میفته. کسنفون هم سرداری است که با کوروش کوچک یا کوروش دوم همراه میشه و به نبرد اردشیر دوم میاد که ماجرای این نبرد رو در گفتار سپسین بررسی خواهیم کرد. از دیگر رویدادهایی که باید بهش اشاره کنم تصرف بندر سور در فینیقیه یا لبنان امروزی بود که جزو قلمرو ایران بود، ولی دولت یونانی که در قبرس حضور داشت در سال 411 پیش از میلاد بندر سور رو تصرف میکنه و این بندر تا سال 374 پیش از میلاد همچنان در تصرف یونانی ها باقی میمونه. در سال 404 پیش از میلاد هم یکی از سرداران برجسته آتنی آلکیبیادس که فتوحاتی هم در آسیای صغیر و در قلمرو ایرانی داشت فریب فرنبازو ساتراپ فریگیه رو میخوره و به دربار او میره و اونجا کشته میشه و در واقع نقطه پایانی است بر نبرد پلوپونزی بین آتن و اسپارت و سرانجام اسپارتی ها موفق میشن که آتن رو شکست بدن. در مورد تحولات مصر هم باید اضافه بکنم که آمورتائوس در سال 404 پیش از میلاد سلسله 28 مصر رو تأسیس میکنه و خودش 6 سال و در واقع تنها پادشاه سلسله 28 هست که در مصر حکومت میکنه و سلسله 27 مصر همون پادشاهان و ساتراپای ایرانی مصر هستند که در تاریخ مصر به عنوان سلسله 27 شمرده میشن. خب اجازه بدید که تحولات تاریخ هخامنشی رو در دوران پادشاهی اردشیر دوم در برنامه بعد با هم بررسی بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
موج FM ردیف 95.5 دهومه مگاهرتز،
رادیو 40
با ایران صدا 40 را بهتر بشنوید.
ایران صدا
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بس الاشرار، نحن رجال وحیدر على طریق القدس والجبین، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد جذبنا انا مقاومین.
رادیو 40،
رادیو 40،
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,010,35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ما وظیفمون هست بدانیم تو این دنیا چه وظایفی داریم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
شما دقت کردید وقتی که کسی یه جایی مشغول میشه، قراردادی باهاش میبندن، شرح وظایفش رو بهش میگن، میگن در این قسمتی که تو هستی این بایدها و این نبایدها رو باید رعایت کنی، این فرم لباس رو باید بپوشی. خب شخص با کمال میل قبول میکنه، چون میخواد مشغول بشه اونجا که هست، میخواد رزق حلال به دست بیاره، قبول میکنه و مشغول میشه. ما هم اومدیم تو این دنیا، در یک قسمتی ما رو گمارده اند، خب یه سری شرح وظایفی برای ما قرار دادن، بایدها و نبایدهای ما تو این دنیا داریم. نه فقط دین اسلام به این قضیه تکیه و تأکید داره، بلکه ادیان مختلف، ادیان دیگه هم این رو قبول دارن که ما باید بدونیم وظیفمون تو این دنیا چیه. اجازه بدید یه مقداری راحت‌تر باهاتون صحبت بکنم. خیلی ببخشید. بعضی‌ها شاید در کاری که بهشون محول شده موفق هستن، اما در یک قسمت دیگری موفق نیستن. مثلا شاید کسی مدیر خوبی باشه، اما شوهر خوبی برای خانومش و پدر خوبی برای بچه‌هاش نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند. مستور است.
شاید کسی سخنران خوبی هست اما همسر خوبی نیست، یا شاید کسی کارمند وظیفه شناسی هست اما وظیفه خودشون نسبت به بعضی دیگر از مسائل زندگی خوب بلد نیست و خوب انجام نمیده. این انسان انسان کاملی نیست. بنابراین ما باید در همه قسمت ها و آنچه که به ما محول شده بتوانیم بهترین باشیم، الگو باشیم، خوب باشیم، و این علم وظیفه شناسیه. یکی از مهمترین وظایف ما بحث حق و ناسه. من بتونم حق و ناس رو رعایت بکنم، دقت بکنم، حقوق دیگران رو زیر پا نگذارم، نسبت به حقوق دیگران باید خیلی دقت کنم، خیلی باید توانمند باشم که اگر تو این حقوق کوتاهی کنم مطمئن باشم که حق خودم رو هم ضایع کردم. یکی از حق و ناس هایی که خیلی مهمه و باید نسبت بهش توجه بکنیم راجع به سبک زندگی است. راجع به اینه که من در زندگیم باید چگونه زندگی بکنم، چه سبکی رو در زندگیم داشته باشم که بتوانم عاقبت به خیر بشم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند این ها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو